بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 89 صفحه 14. اولا یکفی تصورات و سلاس فی الحکم فبل احساس اما یستمد زهرن و بطنن ای بالحس ظاهر او بالحس الباطن فالمشاهدات اد گفتیم که قضایای بدیهیه یا چنانند که اگر موضوع محمولشون تصور شود بدون احتیاج به هیچ واسطه‌ای مورد تصدیق واقع میشند. این چنین بدیهیاتی میشند اولیات. اما گاهی قضایای بدیهی چنانند که بعد از اینکه موضوع محمولشون تصور شد نسبتشون مورد تصدیق قرار نمیگیره، مگر اینکه کمکی برسه و اون شخص رو به تصدیق وادار کنه. اون کمک مختلفه، گاهی حسه، گاهی تواتره، گاهی امور دیگه است که ذکر میکنه. پنج تا واسطه هست که ما این رو بعدن میاریم. اینا هم بدیهی هست. این پنج نوع قضیه که تصدیقشون احتیاج به واسطه دارد، ولی واسطهش همین هست که بعضی هاش ذکر کردیم، اینا هم قضایای بدیهی هستند، منتها اولیه نیستند. حالا میخوام اینا رو ذکر کنیم، ولی امروز شاید اون اولین قسمش رو بتونیم انشاءالله ذکر کنیم که تصدیق واسطه میخواد، منتها واسطه حجت نیست، یعنی قیاس نیست، استقرا و تمثیل نیست. واسطه یه امریست که اگر هم قیاس باشه دم دسته، اگر هم حس باشه که خوب زحمت نداره. در مجموع اینطور باید بگیم واسطه بی زحمت در اختیار ما قرار میگیره. این چنین قضیه‌ای که تصدیقش واسطه میخواهد، ولی واسطه مثل حسه، واسطه مثل فطرته، اینجور قضایایی میشن بدیهیه با اینکه واسطه میخوان، اما واسطهشون دم دسته و زحمتی برای تحصیلشون نیست. اینا رو بهشون میگیم قضایای بدیهیه، که انشالله اینا همه روشن میشه با ذکر اون واسطه ها. تمام این واسطه ها باید ذکر بشن و معلوم بشه که این واسطه همشون دم دستن و ما احتیاج به فکر کردن و تلاش کردن نداریم. در این بحثی که الان میخوام شروع کنیم، قضیه مورد تصدیق با واسطه و واسطه هم حسه، یا حس ظاهر یا حس باطن. من قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم باید یه مطلبی رو که در دیروز اتفاق افتاد اصلاح کنم. من دیروز الانسان کاتبون رو قضیه بدیهیه گرفتم، چون تصور و موضوع و محمولش کافیست، و بعد خودم تعجب کردم چطور این اشتباهی به این بزرگی اتفاق افتاد. الانسان کاتبون قضیه اولی نیست، تصور و موضوع محمولش کافی در تصدیق نیست. قضای اولی همون است که مرحوم سبزواری به عنوان مثال ذکر کردن، یا نظائر این هایی که ایشون ذکر کرده، مثل انسان کاتبون، قضیه اولیه نیست. حالا بدیهی هست یا نیست اونو باید ببینیم، واسطه های دیگه در تصدیقش دخالت میکنن یا واسطه های دیگه دخالت نمیکنن. ما احتیاج به قیاس و واسطه های سخت داریم، واسطه های سنگین داریم، که اگه این باشه اصلا قضیه نظری میشه. اولی که نیست، بدیهی هم نیست، نظریه. حالا در بدیهی بودنش کار نداریم، این باید مدرسیه بشه، اما در حسد طور واضح اولی نیست. و من دیروز جز اولیات حسابش کردم، اشتباه بود، حتما اصلاحش کنید. خب بحث ادامه میدیم. اونجا که واسطه
ما انسان به عنوان موضوع طور تصور میکنیم که ما به کتابت رو هم در این موضوع میبینیم، تو محمود کتابت رو میبینیم.
اینجور تصوری که شما میگید،
تصور بسیط،
اینجور تصوری که شما میگید حتما تصدیق رو در پی دارد. شما میفرمایید انسان رو به کنهش تصور کنم، به طوری که تمام قوایش رو هم بدانم، از جمله قواش کتابته. خب اگه انسان اینجور تصور بکنه، پیداست که خب به کتابت یا کتابت رو برش هم میکنه دیگه، منتظر یه چی نیستم. ولی این تصورات توی قضایا لازم نیست. لازم نیست ما موضوع رو بلکن تصور کنیم، محمول رو بلکن تصور کنیم. ما موضوع رو در حدی میتونیم تصور، در حدی لازم است تصور کنیم که تشخیص بدهیم و بتونیم محمول رو برش بار کنیم. وقت وقتی که محمول رو بار کردیم، گاهی این محمول واضح همه شدنش، احتیاج به استدلال نداریم. گاهی واضح نیست، احتیاج به استدلال داریم. اونجور که شما فرض میکنید هیچ بر هیچ قضیه و مدعایی لازم نیست استدلال کنیم، چون ما چنان موضوع و محمول رو تصور میکنیم که قبل از اینکه محمول رو برش هم کنیم تمام محمولات موضوع رو میشناسیم. خب دیگه بعد که شناختیم و محمول رو برش هم کردیم استدلال نمیخواییم، در حالی که ما بر خیلی قضایا و بر خیلی ادعاها استدلال میکنیم. پیداست که ما موضوع رو اون چنان نشناختیم که تمام محمولاتش رو بتونیم. پس شناخت موضوع به اون صورت که شما تصور میکنید لازم نیست.
نه،
تصور طرفین در حدی که بتونید هم کنید، تصور طرفین در حدی که بتونید هم کنید. در جای خودش گفتم در قضایا شما موضوع و محمول رو به اندازه‌ای که بتونید هم کنید باید بشناسید. بلکن لازم نیست، بل اجمال کافیه. و الا برای الله واحدون شما استدلال لازم ندارید، برای الله موجودون استدلال لازم ندارید، چون باید به خود خودتون الله رو بالکن بشناسید که هرگز نمیشناسید. خب وقتی شناختیم هم وجودش رو میدونیم، هم وحدتش رو میدونیم، هم سایر اوصافش رو میدونیم، برای هیچ کدوم از اینا دیگه احتیاج به استدلال نداریم، در حالی که مسلم احتیاج به استدلال داریم. از اینجا کشف میکنیم که باید موضوع در حد موضوع شدن شناخته بشه. و اینو گفتن در قضایا، این حرفی نیست که من میزنم. موضوع رو در قضایا لازم نیست بلکن بشناسید، همچنین محمول رو در یه حدی باید بشناسید که بتونید یکی رو بر دیگری هم کنید. وقتی هم کردید متحیر موندید، با استدلال ثابت میکنید متحیرم نموندید که قبول میکنید.
میشه
دو
موضوع و اعراض
دم دستی
موضوع، نه
اعراض کنه موضوع. بله، اجمال موضوع باید شناخته بشه. حالا به قول شما اعراض دم دستی شاید بعضی لوازم حتی به ذهن نیاد، با اینکه این اعراض دم دستی هست، لوازم از میکنه. حالا اعراض مفرد که هیچ، لوازم که دیگه بالاخره منفک نمیشن از این ملزوم. ممکنه من این ملزوم رو، این موضوع رو تصور کنم، عوارض لازمش حتی بزنم نیاد. بله، مثل فرض کنید هر وقت تصور کنم زوجیت بزنیم، میدین از بس عادت کردیم، از بس گفتیم، و الا ممکنه شما لازمه شعرم به نظر نیارید. ما وجود این اجازه هم دارید، اجازه دارید که هم کنید. یعنی موضوع فقط در حدی این که بتونید موضوع قرارش بدید. چون اگر هیچ سرنخی از موضوع نداشته باشید و هیچ آشنایی باش نداشته باشید، اصلا نمیتونید اسمشو بیارید تا چه برسه چیزی برش هم کنید. پس یه آشنایی مختصر باید با موضوع داشته باشید، بعدن با همین معمولات کاملا روشنش کنید. انسان کاتب است، انسان زاهک است، انسان گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، انسان گاهی فلان گاهی فلان. به همین صورت ها شما میتونید انسان رو بشناسید با عوارضش و ذاتیاتش.
برای من
مثلا بلکون شناخته شده است، برای من مثلا انسان چون بلکون شناخته شده است، انسان کاتبون بشه اولی، برای دیگری که موضوع بلکون شناخته شده نیست، انسان کاتبون اولی نباشه. اینطور میشه؟ نه، اولی یه وصف قضیه است، وصف من نیست. شما میفرمایید اگر من انسان رو بلکون شناختم و چیزی برش هم کردم، چون انسان بلکون شناخته شده، معمولاتش هم از قبل دانسته شده، این هم میشود حمله، میشه قضیه، میشه قضیه اول. و برای دیگری که این انسان رو کامل نشناخته، حمل اولی نیست، حالا یا نظریه یا بدیهیست، ولی اولی نیست که نسبت به اشخاص حملها رو عوض کنیم، بگیم که این شخص، این قضیه برای این شخص حمل اولیست، برای اون شخص حمل اولی اجتماع میکنه، قضیه اولیست و برای اون شخص قضیه نظریست. آیا میتونیم اینه بگیم یا نه؟ جواب اینه که نه، چون اولیت، بداهت، نظریت وصف قضیه است، وصف من نیست، وصف شنونده نیست که به لحاظ من فرق کنه. اگر من کنه قضیه رو بدونم بشه قضیه اولی، اون یکی کنه این قضیه رو نمیدونه برش قضیه اولی نشه. قضیه اولی قضیه اولیست به دست هر کی بدی، قضیه نظری قضیه نظریست به دست هر کی بدی. وصف اولیت و نظریت و بداهت وصف خود قضیه است، به شنونده قضیه و تشکیل دهنده قضیه توجه نمیشه. پیش شنونده، پیش تشکیل دهنده، هر جور میخواد باشه، این قضیه یا اولیست برای همه یا نظریست برای همه. پس نمیتونیم فرق بذاریم مگر اینکه اولیت و نظریت مربوط به شنونده و متکلم باشه، مربوط به شخص باشه. اونجا بله میتونید بگید این قضیه نسبت فلان اولیست، نسبت فلان شخص اولی نیست. اما چون وصف قضیه است، به متکلم قضیه یا به مخاطب قضیه کار نداره، شما باید بگید این قضیه یا همه جا اولیست با قطع نظر از هر متکلم و مخاطبی، یا همه جا نظریست بازم با قطع نظر از هر متکلم و مخاطبی. وصف قضیه است، وصف شخص نیست.
قضایایی که نظریه هستن بعد براشون استدلال و حجت میاد
بدیهی نمیشن، بازم نظریه هستن، معلوم میشن. قضیه نظری رو شما اگه با استدلال روشن کردید، این قضیه نظری مجهول معلوم میشه، ولی بدیهی نمیشه. اصلا جزء بدیهی نظری که از اول تا آخرش نظریه. قضیه نظری که برش برهان اقامه میکنید مجهول است که پیش شما معلوم میشه، ولی این مجهول که نظری بود حالا که معلوم شده بازم نظریه. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم که قضیه ای باشه که طرفینش رو تشخیص دادن، نسبتی به من عرضه میشه. مثلا گفته میشود که این گل بوی خوش دارد، من گل رو میشناسم، بوی خوش رو میشناسم، اما این که این گل بوی خوش دارد نمیدونه. چی کار کنم که بدونم؟ خب من میدونم، استشمام میکنم. با این استشمام که نوعی حسه، نسبت قضیه رو تصدیق میکنه. خود گل رو شناختم، بوی خوشم میشناسم، در این دوتا احتیاج به حس ندارم. حالا اگر احتیاج داشتم قبلا عمل کردم، قبلا این احتیاجم برآورده کردم، الان گل شناخته شده است، بوی خوشم شناخته شده است. ولی به من گفته میشه این بوی خوش مال این گله، یعنی این گل و بوی خوش با هم ارتباط دارن، ارتباطش رو نمیدونم. اینجا حس میکنم تا ارتباط فهمیده بشه، نه موضوع و محمول با حس فهمیده بشه. موضوع محمول با هرچی حس فهمیده شده، نسبت این محمول به موضوع رو میخوام با حس درک بکنم. از کجا میگی این گل بوی خوش داره؟ خب استشمام میکنم میفهم. یا مثلا این چه شیرین است، این شیرین رو میشناسم، شیرین بودنم میدونم چیه، اما این که این شیرینه نمیدونم. خب میچشم معلوم میشه شیرینه. ملاحظه میکنید تصور طرفین کافی نیست در تصدیق نسبت، ولی تصدیق نسبت اینطور نمیشه خیلی دور باشه. با حس به دست میاد. این چنین قضیه میشه قضیه بدیهی اگرچه اولی نیست. قضیه بدیه یعنی استدلال دیگه نمیخواد، حس درش کافیه. نه حس بکنم برای شناخت طرفین، حس بکنم برای تصدیق کردن به نسبت، که خود شناخت طرفین ممکنه با حس به دست بیاد، ممکنه با هر چیز دیگه به دست بیاد، اونو کار نداریم. نسبت رو من الان بهم دادن و نمیدونم درست یا غلط، نسبت رو از طریق حس به دست میارم، حقانیتش رو، و بعدم تصدیق میکنم. این میشه قضیه بدیهیه و اولی نیست ولی بدیهیست. گاهی با حس ظاهر من تصدیق میکنم نسبت رو، گاهی هم با حس باطن. حس ظاهر همین پنجتاست که در ظاهر باش آشنا هستیم: دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و همه رو فارسی گفتم، یکم فارسی بگم، بسابائیدن یا لمس کردن، که این یکی دو باید عربی گفت.
این
همش
جزئیه، چون با حس در ارتباط دیگه.
بله دیگه، حس جزئی درش میکنم، حس میکنم تا تصدیق کنم. حالا حس هم جزئیه، بله، حسی چا کلی درش نمیکنم.
اینجا افاضه بشنم،
بله،
هبهی که اول مطرح شد در این قسم حسی ها
همه جاهبه هست، همه جاهبه هست. عبارت جالبی قطب شیرازی در حکمت الاشراق داره که ما در تمام معلومات من هدج معلم داریم، حتی در حسیات اختصاص به عقلیات نداره. اینطور نیست که هبه فقط در عقلیات باشه، در حسیات هم هبه هست، منطور نه که حسیات خیلی دم دسته، ما دیگه متوجه واهب نمیشیم، ولی اونجا واهب هست. گل رو بویدیم، بله، اون صورت استشمام شده افاضه میشه و تصدیق هم در پیش میاد.
بنابراین که صور حسی هم مجرد باشن دیگه، یعنی اگه ما بگیم خواهدشون که صور حسی
هر چی باشه، مجرد باشه، مادی باشه، احتیاج معلم داره. حتی اونجا که مادی باشه احتیاج معلم داره. این که عرض میکنم قطب شیرازی گفته، قطب شیرازی قبل از صدرا، صدرا بوده که میگفته صور حسی مجرده. مشا همه صور حسیه رو مادی میگرفتن و قطب شیرازی هم در زمان مشا بوده. هنوز این مطلب که صورت حسیه مجرده اصلا مطرح نشده بوده که در موردش بس بشه. همه معتقد بودن به جسمانی بودن این صورت حسیه، با وجود این گفته معلم میخواد.
مشا اونه که اشراقی بودن، قالب مصلف دنیا عالم برزخ بودن، از این با اونا را مجرد میدونستن.
حالا علاقه قطب شیرازی اینطور نبوده. قطب شیرازی شهر حکمت الاشراق نوشته، ولی اشراقی نبوده، مشایی بوده. تازه میگن شهر حکمت الاشراق تغییرات خواجه است که قطب شیرازی این شاگردش نوشته. اگه این باشه که حرف خواجه است، خواجه هم که نگه مشایی بوده، اشراقی نبوده. وقت جالب اینجاست که در یکی از فصول 97 خواجه اشاره میکنه به اینکه حسیات ما معلم میخواد، تصریح نمیکنه، ولی از عبارتش در میاد که در مطلق علوم ایشون غالب و معلمه، مشایی هم هست، صورت حسیه را مجرد نمیدونه. پس معلوم میشه تجرد لازم نیست، هر جا ادراک هست معلم لازمه، هر جا ادراک هست. در عقلیات تصدیق کردن، در حسیات خیلی تصدیق نکردن، ولی اونجا هست، اونجا معلم لازم.
خطاهای زیادی که در حواس
خطاهای اونا تصرفات نفس منه. اونی که از بالا به من افاضه میشه درست افاضه میشه، میاد تو نفس من تصرف، نفس من تصرف میکنه به خاطر عاداتی که داره، به خاطر تربیت هایی که شده، به خاطر قواعد غلطی که قبلا به ذهنش خطور کرده. بالاخره یه آلودگی های تو نفس من هست که این صورت سالم رو خراب میکنه. البته خطا فقط در تصدیقات ها، در حسیات ما اصلا خطا نداریم، در حسیات خطا نداریم. وقتی این قاشق رو تو آب میندازم شکسته میبینمش، حس به من دروغ نمیگه، حس میگه من این شکسته درک میکنم، من حکم میکنم که این قاشق شکسته است، این حکمم خرابه. خطا اینجاست، ولی در درکم که خطا نیست، من اینو شکسته میبینم، به هر کیم نشون بدیم اونم شکسته میبینم. حس خطا نمیکنه، داره شکسته میبینه، اما حکم میکنم به این که اینی که من میبینم واقعا هم همینطوره، این میشه خطا. که همه جا تو تصدیقات خطا است، تو حس اصلا خطا نیست. ما در فارسی میگیم خطا حس، مسامحه هست، یعنی خطای اسم ندیگه. اینه توی شرح مواقف گفته ها، از خودم نمیگم، خطای اسم ندیگه، مگر اینکه حس بکنیم کنار این حس حکم بکنیم، حکم رو خطا میشه. وقتی این اصطلاح میگیم خطای در حس، در که خطای در تصدیق حقه در حس نیست.
این بداهت در این رو زیر سوال نمیبره. الان ما دیگه با جزم میکنیم تمام
نه قضیه بدیهی. حالا من یه وقتی اشتباه کردم، این ربطی به من داره. قضیه بدیهی یعنی اینطور سنخش و شاکلش اینه که اگه بدی به دست کسی و شک بکنه، با حس میتونه شکش رو برطرف کنه. حالا یه وقت من شک کردم، با حس نتونستم برطرف کنم، خب این به خاطر خود منه. حالا چرا اتفاق افتاده که من اعتماد نکردم؟ یه چیزی مربوط به شخص منه، این ربطی به قضیه نداره. پس قضیه اولیست، بدیهیست، چون نوعش اینطوره. حالا یه انسانی در قضیه اولی شک میکنه، حالا خود این انسان یه مشکلی داره، نه قضیه مشکل داشته باشه. این حسیات رو ما مشاهدات می نامیم، یعنی اون قضایایی که نسبتشون با حس روشن میشه مشاهدات می نامیم به طور مطلق. بعد اگر با حس ظاهر این نسبت روشن بشه میگیم حسیات، اگر با حس باطن روشن بشه میگیم وجدانیات. پس مشاهدات رو که واسطه تصدیقشون حسه، اهم از حس ظاهر و باطن، به دو قسم تقسیم میکنیم. اگر واسطه تصدیقشون حس ظاهر شد بهشون میگیم حسیات، اگر واسطه تصدیق حس باطن شد میگیم وجدانیات. و چون 5 تا حس ظاهر داریم، پس 5 قسم حسیات داریم. حسیاتی که مبصر باشن، مسموع باشن، ملموس، مذوق، مشموع. لذا مرحوم سبزباری رو ملاحظه میکنید که 5 تا مثال میزنه. 5 تا مثال میزنه، غرض داره، هر کدوم مربوط به یه حاسن. وجدانیات هم ما دو تا حس باطن داریم، شاید هم بتونیم بگیم 3 تا، ولی یکیشو خیلی به حساب نمیاریم، لذا میگیم 2 تا. واهمه متخیله. حس مشترک هم داریم، اون تا حس مشترک رو مرتبط میکنیم با متخیله، خیلی دیگه روش بحث جدایی نداریم. یعنی میگیم 2 تا حس داریم، حس باطن، یکی تخیل، یکم تباه. پس ما 2 مثال بزنیم برای وجدانیات، یکی امری که تخیل درکش میکنه، یکی امری که تباهم درک میکنه، ولی ما 3 مثال بزنیم. یکی هم امری که خود نفس ما درکش میکنه، اونم میگیم باطنیات. پس 5 تا مثال برای حسیات داریم، 3 تا مثال هم برای باطنیات داریم. مشاهده، این مطلب من عرض کنم، مشاهده 2 تا اطلاق داره، یه اطلاق خاص، یه اطلاق عام. اطلاق خاص مرادف با مبصر، مشهود یعنی مبصر، مشاهده یعنی ابصار، این معنی خاصه. مشاهده یعنی دیدن، اما یه معنای عام هم داره. ما شنیدن هم میگیم مشاهده، لمس کردن هم میگیم مشاهده، و مراد ما در اینجا از مشاهدات اون معنای عامه. نه تنها عامیست که شامل محسوسات ظاهری بشه، بلکه عامیست که شامل محسوسات باطنی هم میشه، لذا بعدا تقسیمش میکنیم به حسیات و وجدانیات یا باطنیات. گیر شروع کردیم دیگه ظاهرن به تطویر متن نمیرسیم. بذاریم شاید جلسه بعد، ولی خب مطالب یادمون باشه که در جلسه بعد خیلی احتیاج به تکرار نداشته باشه.